رسی هم در پایان از خودشون داشته باشن. امیدواریم همه ما انسانهای موفقی در کارمون باشیم.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خب دوستان عزیز شنونده، شما دعوت میکنم با برنامه صبح و گفتگو همراه باشید.
رادیو گفتگو تقدیم می‌کند.
صبح و
گفتگو.
صبح می خندد و باغ از نفس گرم تو دوست می گشاید مژه و می شکند مستی خواب. بگشای چشم که از آن چشم روشنیم، هاشا که چشم خیش از آن روی برکنیم. در تماشای تو قانع نشدم من به دو چشم، همه گی چشمان گو به سرم بشتابند. با نام و یاد حضرت حق و با عرض سلامهای گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و هممیهنان عزیز و ارجمند، خیر مقدم، خوش آمدید به صبح و گفتگو.
چه های زندگی با میشه رو به روشنی پنجره های زندگی. صبح که از راه میرسه میپره رنگ و رویه شب رنگ تراوت میگیره حال و هوای زندگی، گل عشق و انتظار، گل صبح مژده دیدن یار، گل صبح چه قشنگ لحظه ای که میشکفه پشت پلکان ستاره، گل صبح.
خیلی مقدم قدمتون سر چشم، خیلی خوش اومدید به رادیو گفتگو، صبح و گفتگو. اینجا مجله صبحگاهی صبح و گفتگو، 6 دقیقه ساعت 7 رو پشت سر گذاشتیم. خدا رو شکر میکنیم صبح چهارشنبه 4 تیر اومد و ما سعادت اینو داریم که یه صبح دیگه با شما همراه باشیم. مردم خوب و نازنین، انشالله که ما رو فراموش نفرمایید. 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاه ماست. امروز تو صبح گفتگو میخوایم به دلالی حوزه مسکن بپردازیم. زیاد شنیدید دیگه، یعنی انقدر از مسکن شنیدید، وقتی از مسکن میگیم که میگن خب بابا دیگه چه ترفند جدیدی، یا به قول قدیمی ها خدا رحمت کنه همه گذشتگان میگفتن که دیگه چه تیارتی در آوردن، تئاتر مودن تیارت مودن، دیگه تیارتی در آوردن این دلالا تو حوزه مسکن. ظاهرا یه استراتژی جدیدی دارن دلالان. خب آدم بشناسه این به قول قدیمی ها تیارتا رو، بدونه که چیکار دارن میکنن و از کدوم زاویه وارد میشن. البته بیشتر باید دوستان مجلس و دستگاه نظارتی بشناسن. سری به بازار بورس خواهیم زد و این گمانه که گفته میشه جای مالیات در بازار بورس ایران خالیه رو بهش بپردازیم، چون ادهی معتقدن که تو بورس هم باید مالیات گرفته بشه. البته میشه، اما مثل مالیات بر آیدی سرمایه که جلوی سفت بازی رو میگیره، معتقدن باید همچین اتفاقی بیفته. سری به حوزه پتروشیمی خواهیم زد و موضوع مجوزهای سوری که به پتروشیمی ها داده شده یا داده میشه، یا پتروشیمی های کاغذی که یه جورایی تولید کننده واقعی رو با چالش و مشکل مواجه میکنه. محصول پتروشیمی وقتی گرون میشه، همه چیزی که ما میخریم و ساخته شده از پتروشیمی است گرونه، یعنی یه جورایی گرونی تزریق میشه به جامعه. به این حوزه سری خواهیم زد. و بحث تلویزیون اینترنتی، یکی از نمایندگان مجلس اظهار نظری کرده، گفته پارسال یه طرحی مطرح شد تحت عنوان اینکه هر ایرانی یک تلویزیون اینترنتی. این اظهار نظر یا این طرح خلاف قانون اساسی بود، نمیدونم تای حرف این نماینده مجلس چیه، اما ایشانو میاریمش رو خط، ازش میپرسیم که آقا این که میگه آقا طرح تلویزیون اینترنتی، هر ایرانی یک تلویزیون اینترنتی، آیا واقعا خلاف قانون اساسیه یا اصلا هدفت از گفتن اینها چیز دیگریست؟ این گفتگو رو انشالله پس من بشنوید، سعی میکنیم تتوی این قضیه رو در بیاریم. خب هفته قوه قضایی هست، امروز چهارمون روز هست، روز این هفته است و با یکی از مسئولان این حوزه هم گپی کوتاه خواهیم زد. و دهه کرامت که من یه بار دیگه به همه شما هموطنان خوب و نازنین این دهه رو تبریک میگم، از روز ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها آغاز شده و تا میلاد آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام نگین خراسان پادشاه فقرا ادامه خواهد داشت. انشالله که مشمول فیوضات اولیاء الهی و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هممون قرار بگیریم به یاری خدا. 7:09 دقیقه است، اینجا رادیو گفتگو صبح و گفتگو. اگر از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میشنوید ما رو، میتونید از همین طریق به ما پیام بدید و حتی اگر الان فرصت نمیکنید این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم گوش میکنید، سوار ماشین هستید دارید پیاده میشید، بعدا میتونید از طریق گوشی های هوشمندتون و اپلیکیشن ایران صدا این برنامه رو با شنوایی کنید. متشکرم که ما همراهید. اینجا صبح و گفتگو است.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب در دوره‌های مختلفی که نوسان ارزی تو کشور اتفاق می‌افتاد، برخی محصولات پتروشیمی که قاعدتا باید عرضه می شد برای تولید کنندگان داخل و این محصولات پتروشیمی تبدیل می شد به محصولات نهایی، عرضه می شد یه عده‌ای با برخی مجوزهای به اصطلاح تولید پتروشیمی، اما بیشتر شرکت های کاغذی اینا رو می خریدن. بعد تولید کننده های واقعی نمی تونستن به این محصولات دست پیدا کنن، اینا می بودن تو بازار آزاد به قیمت دلار آزاد به تولید کننده ها می دادن. خب این اتفاق فقط تو پتروشیمی ها نیفتاده که، ده ها جا افتاده. دور ارز 4200 گرفتن رفتن 1001 ببخشید خلاف کردن، حالا من تعبیرش نمیخوام به کار ببرم، و همه چیز ریختن به هم، یعنی تمام بازارها ریختن به هم. وقتی تو بازار یه چیزی هم بالا میره دیگه بقیه اجناس قیمتش پایین نمیاد، همه اونها سر به فلک میذاره. اما پتروشیمی چون محصولاتی ازش تولید میشه که خیلی ما باهاش درگیریم، یعنی تو زندگیمون، موضوع بسیار مهمی است، برخوردم شده به لحاظ قضایی ها، اما ظاهرا بساط کسایی که تو این حوزه دلالی میکنن این بساطی نیست که به این راحتی بشه جمعش کرد. امیدوارم یه اتفاق بیفته. جناب آقای خسروجردی، رئیس محترم اتاق مشترک ایران و آفریقا و رئیس محترم سابق اتحادیه صادر کنندگان نفت و گاز و پتروشیمی، و جناب آقای حسین طوسی، رئیس محترم انجمن صنایع UPVC پروفیل، روی خط ارتباطی مون هستن. آقای خسروجردی، خدمت جناب عالی سلام و صبح بخیر میگم، خوش آمدید به رادیو گفتگو.
بنده هم خدمت از اتحادی همکاران محترمتون و از شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
متشکرم جناب عالی طوسی، خدمت جناب عالی هم سلام عرض میکنم.
منم سلام و صبح بخیر میگم به شما و همه شنوندگان رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم از شما. آقای خسروجردی، مگه ما یه سامانه بهینیاب وزارت صنعت ایجاد نکرد برای اینکه کسایی که میخوان خرید کنن تو این سامانه ثبت کنن، یعنی همه چیز به صورت الکترونیک باشه که سر از ناسر مشخص بشه دیگه؟ اگه قراره که ما تو این حوزه سامانه اینجوری هم باشه، بیان دلالان محصولات پتروشیمی رو اینجوری به هم بریزن، که خب دیگه آدم به چی میشه اعتماد بکنه؟
والا اینو باید از همون وزارت صنعت و از دولت پرسید.
نه میدونم، میخوام بگم که چجوری این کارو میکنن. آخه تو سامانه وقتی ثبت میشه، مثل اینکه من میام تو تلویزیون داد بزنم همه ببینن، میگن آقا تو ولی گفتی تو تلویزیون دیگه، یا رو آنتن زنده رادیو گفتی. خب وقتی به این عیانی میرسه، یعنی یه جایی ثبت میشه که دیگه نمیشه هضمش کرد.
متاسفانه این خلافایی که به اصطلاح انجام میدن،
خب
دستشون بازه که انجام میدن، اگه دستشون باز نباشه انجام نمیدن.
یعنی نظارت نمیشه
بهشون، سامانه نظارت برش نمیشه. اگه خب بشه که خب اینا دوچار این مشکل نیست.
خب پس برای چی ایجاد کردیم این سامانه رو اصلا؟
خب برای اینکه حل کنیم، و دوم اینه که مردم رو فریب بدیم.
مردم رو فریب بدیم؟
خب آره.
کی فریب بده؟ وزارت صنعت یعنی؟
خب آره، مگر این
نه من تعجب نمی کنم از حرفتون، سوال دارم می کنم.
نه متاسفانه این مشکل هست، و الان یه فرقی رو که یک مجموعه می ریزه و برای اصلاح امور،
خب
اگر نظارت کامل بکنه، خب این اشکال که به وجود نمیاد.
خب الان کجاش کامل نیست؟
همون تر اجراش.
بله،
اجراش وقت نظارت نباشه بالاخره این خلاف صورت میگیری، شکی دارش نیست.
درسته
و این گرفتاریست که الان همه به وجود میاد.
بله آقای طوسی.
بله قربان. بله.
آقای خسروجردی، من فکر میکنم تلاش هایی که در طول تقریبا 3 دهه گذشته برای یه صنعت پتروشیمی کرده، حداقل از فعالان این صنعت بر کسی پوشیده نیست. ده. خیلی به صراحت میگن که برای فریب مردم این کارو کردن، یعنی سامانه ایجاد کردن برای که مردم رو فریب بدن. چرا، با چه هدفی این اتفاق داره میفته؟ و ما صنعت پتروشیمی یه جورایی به خاطر محصولات نهایی که ازش بیرون میاد با زندگی مردم خیلی انس داره، و یعنی مردم خیلی باش انس دارن با این محصولات این صنعت. چرا باعث همچین اتفاقی بیفته؟ مگه تو این صنعت چقدر رانتو، چقدر پول هست که نارضایتی مردم رو به جون بخریم به قیمت اون رانتو؟ اصلا شما قبول دارید طرفای خسروجردی رو؟
ببینید جناب راستخ، عرض کنم حضورتون که مسئله پتروشیمی و مسئله سامانه بهینیا یه داستان بسیار قدیمی است. این
یه ده هست که من میدونم اینجوری هست، یعنی 9 ساله که اینجوری هست.
بله بله. ببینید سامانه بهینیاب به این صورت و با این هدف
بله
ایجاد شده است که مصرف کنندگان مواد پتروشیمی در این سامانه ثبت نام میکنن،
بله،
در به صورت استانی و با مشخصاتشون، با به اصطلاح پروانه بهره برداری که دارن،
بله،
ظرفیت سنجی میشن. اگر واحدی فعال هست و تولید میکنه و ظرفیت سنجی شده، این براش یه سهمیه‌ای در نظر گرفته شده.
خب
که حالا منطقی هم هست، البته ممکن است که در بعضی از استانها به علت ضعیف بودن بدنه کارشناسی،
خب،
در تعیین این سهمیه ها هم مشکلاتی وجود داشته باشه.
خب مگه اینا تو بورس کالا عرضه نمی شدن آقای توصی؟
چرا؟ ببینید من الان دارم خود سیستم بهنیاب را عرض می کنم، خب، برای که قضیه روشن باشه.
بله.
یعنی ببینید مثلا یه واحد تولیدی که مصرف مواد اولیش پی وی سی هست،
بله، چون
بیشترین به اصطلاح سوء استفاده و بیشترین رانت هم تو بعضی از محصولات پتروشیمی هست، البته تو همش کم و زیاد هست، هیچ کدوم به اصطلاح به این صورت که شفاف باشه نیست، ولی بعضی ها خیلی به اصطلاح تو بورسه،
خب،
به قول معروف خیلی مطلوبیت داره خرید و فروش اینها، و یک بازار ثانویه ایجاد شده در اثر همین مشکلات که این مواد اولیه که مورد نیاز این تولید کنندگان هست،
خب،
وارد اون بازار ثانویه میشه یا بازار غیر رسمی یا بازار سیاه شما بگید،
بله،
و از اونجا وقتی که به اصطلاح عرضه کم هست و تقاضای زیادی میاد، قیمت ها یک تفاوتی پیدا میکنه و یه عده آدم دلال و فیتو در این فضا استزاق میکنن، سوء استفاده میکنن،
بله،
و به اصطلاح مشکلات زیادی برای تولیدکنندگان واقعی ایجاد کرد. این بهینیاب که سامانه بهینیاب که عرض کردم به این صورت است که وقتی پروانه بهره برداری برای یک واحد تولیدی صادر میشه، خب سهمیه بندی میشه به ازای مثلا 200 روز در سال و ماشینالاتی اون واحد تولیدی که ظرفیتش چقدر هست، تعیین میکنن که مثلا در ماه 100 تن، 200 تن، 500 تن این واحد مصرف داره و میتونه بره از بورس خرید بکنه.
بله.
و با این کد و با این مشخصات اون واحد میره در بورس به اصطلاح خرید میکنه، خرید مورد نیازش رو به صورت هفتگی این کالا عرضه میشه در بورس.
خب
حالا ببینید مشکل چند جا هست. یکی در همین سیستم بهینیاب هست، به خاطر اینکه خب بسیاری از واحدها این سیستم دقیق نیست، یعنی بعضی از این واحدها تعطیله، بعضی ها
اصلا کاغذی اصلا وجود نداره،
بعضی کاغذی وجود نداره، و صرفا ایجاد شده برای همین دلالی که چون این مسئله رانتی درش هست و سوء استفاده هست و اختلاف قیمتی هست.
چقدر رانت توشه آقای توصی؟
ببینید این داستان خیلی طولانی. اگر
آخه ببینید فقط پتروشیمی که نیست، مسئولات فولادی، زنجیره فولاد هم این مشکل رو داره. ما قبلا با حوزه این حوزه با دوستان دیگه هم صحبت کردیم، اما حرف من اینه که وقتی تو بورس عرضه میشه یعنی چی؟ یعنی شفاف دیگه، یعنی جلوی چشم همه است، حداقل فعالان اقتصادی.
ببینید بورس شفاف ترین بازار رسمی کشور هست.
بله.
ما داریم از بورس خرید میکنیم.
بازار دیگه البته شفاف نیستن ها.
بله.
میگم بازار دیگه البته شفاف نیستن، میگید شفاف ترین. بعد بگیم شفاف بین ناشفافا.
بله ببینید اصلا بورس خاصیتش اینه، بازارهای دیگه هر اتفاقی ممکنه درشون بیفته.
بله.
ولی بورس یک شرکت، یک سازمانی است که نظارت برش هست.
بله.
و ما داریم یک حق کارگزاری به بورس میدیم، ما خرید کنندگان.
بله.
برای اینی که برای ما شفافیت ایجاد بکنه.
بله.
شفافیت از نظر میگم که در تالار بورس عرضه روی تابلو میاد، تقاضا هم میاد، کشف قیمت میشه، قانون داره و بعد معاملات انجام میشه و شفافیت از این نظر میگم. آره ببینید، یکی مسئله بهینیاب رو داشتم عرض می‌کنم، اگر به من یه دو دقیقه فرصت بدید من خیلی خلاصه عرض می‌کنم. این در مورد خب شرکت‌هایی هستن که به خاطر این ران به اصطلاح میان ایجاد میشن و وزارت سم و سازمان‌های تابعه اونها در استان‌ها به اینها مجوز میدن، مجوز اصولی، مجوز تأسیس میدن و بعدم پروانه بهره برداری میدن. ببینید این به خاطر یک مشکلی در اینجا هست. ما همیشه این رو گفتیم که تکثرگرایی با توسعه متفاوت هست. متاسفانه این ذهنیت غلط در سازمان‌های صنعت ما در استان‌ها و در وزارت صنعت به طور کلی وجود داره که اگر تعداد تولید کننده ها زیاد بشه، به مجوز اصولی زیاد بدن و پروانه بهره برداری زیاد بدن و واحدها زیاد ایجاد بشن، این دلیل توسعه کشوره و این دلیل تولید بیشتر برای کشور و توسعه اقتصادی، در حالی که اینطوری نیست. ببینید هر صنعتی در یک نقطه‌ای به اشباع میرسه. مثلا در صنعت ما، صنعت تولید پروفیل UPVC، در حال حاضر ما ظرفیت واحدهایی که عضو انجمن ما هستن، یعنی ماشینالات دارن، توان تولید دارن، پرسنل متخصص دارن و آماده تولید هستن، اگر همه چیز یعنی سرمایه در گردش داشته باشن و مواد هم در اختیارشون باشه، در سال 300 هزار تن ظرفیت تولید دارن، در حالی که ظرفیت واقعی مصرف پروفیل UPVC برای در پنجره در کشور بس. اگر پروانه های بهره برداری به میزان معمولی صادر بشه، در حالی که الان ساختمان در رکود هست،
بله.
مثلا پروانه ساختمان به اون صورت نیست، خیلی محدوده
دوست.
الان ساخت و ساز، بنابراین الان مثلا مصرف پروفیل UPVC کشور اگر من بخوام در بهترین شرایط ارزیابی بکنم
بس.
حدود 60 هزار تن در سال هست
بس.
این 60 هزار تن تقریبا یک پنجم ظرفیت تولید واحدهایی است که ایجاد شده. بنابراین همه دارن، بعضی ها اصلا تعطیل هستن، بعضی ها به خاطر شرایط اقتصادی متوقف شدن و حدود مثلا 50% از واحدها فعال هستن. اون 50% هم باز زیر ظرفیت های واقعیشون دارن کار میکنن. بنابراین مصرف چون الان حدود 60 تا 70 هزار تن هست، در حالی که ظرفیت اسمیشون 300 هزار تن.
خب متشکرم.
خب مجموعه ببینید، یه تو ادامه بدم اگر
فرصت نیست. آقای توسی من رو سوال میکنم از شما. آقای خسروجردی
جانم،
آقای توسی داشتن تلاش میکردن که بگن آقا این صنعت چقدر ورودیشه، چقدر خروجیشه، چقدر نیاز مصرفیشه، بحث صادراتش رو مطرح کنن و بگن با این که ما خیلی بیش از نیاز مصرف داریم تولید میکنیم، اما یه جایی یه گرهی زدیم تو این مسیر که به قیمت بالا به دست مصرف کننده واقعی میرسه. خب این جز این که یه عده مفسد، یه عده راندخار، یه عده شارلاتان این کار رو انجام بدن که چیزی جز این نیست و بی تردید میشه با نظارت اینها رو برطرف کرد. آقای خسروجردی چرا وزارت صنعت این نظارت رو صورت نمیده؟ چگونه میشه صورت بده؟ و سوالی که آقای توسی پاسخ ندادن شما پاسخ بدید، چقدر راند تو این قضیه است؟
ببینین من اول انقلاب یه دوستی داشتیم به اصطلاح کارخونه پلاستیک داشت.
خب
این وسایل پلاستیکی میزد، بعد این کارخونه رو تعطیل کرد، 200 هم کارگر داشت. من گفتم چرا تعطیل کرد؟ من گفت من یه دردسر میخوام، الان نه بیمه، نه شبت حضور شما، گرفتاری دیگه، کارگری فلان اینا، هیچی رو ندارم، همون سودم گیرم میاد. خب. تو بازار میفروشم. سهمیه که داشت بازار میفروخت. ببینی بورس علی رغم این که شفافیت و این مسائل داره، یه تمام ایجاد میکنه.
خب.
یعنی طرف وقتی فرصت داره بخره، فرض کن من نمیتونم بگیرم، خب این از این فرصتش استفاده میکنه، دست به دست میفروشه. قطعی نیست که تو کشور ما یه سری کشور دیگه برای یه ده کار میکنن.
بله.
یعنی شکی در این نیست، ولی واقعا اونوی که کار میکنن شناسایی شدن، دقیقا هر اگر نظارت باشه هر سه ماه چهار ماه کارگاه سر میزنن اگه ببینن طرف کار نمیکنه به هر دلیلی.
بله.
حالا چه گرفتار شده چه بی پول اچ کرد، حداقل تنبیهش رو قطع میکنن، دستشو از این موضوع کوتاه میکنن. این کار انجام نمیشه. وقتی انجام نمیشه این تمایلی که ایجاد میشه متاسفانه کار خودشو میکنه.
آقای خوشحالی الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم این داستان هست، من حقیقتش این مدرس خیابانی هم شما آدمی نمیبینم که این واقعیت رو نبینه ازش بگذره.
صد درصد هست، صد درصد هست. این تمام مگه از وجود آدم ها میره بیرون؟
نه تمام که نمیره، این که این نظارت صورت بگیره یا نگیره،
این نظارت متاسفانه صورت نمیگیره. اگه میگرفت که الان این گرفتاری نداشتیم.
خب پس بگی چقدر رانت توشه؟
رانت و مبلغشو نمیدونم چقدر توشه.
بالاخره صنعت پتروشیمی زحمتی داره.
اجازه بدید من خدمت
شما. آقای توشی موقعی بعد جواب میدادید ندادید، انقدر حاشیه رفتید، اصل مطلب رو نگفتید. چون بالاخره ما از مسئول وزارت صنعت میخوایم که اگر واقعا نظارتی صورت نمیگیره و یه همچین رانت عظیمی توش هست چرا؟ چون آقای خوشجدی صراحت گفتن آقا فریب میدن مردمو. خب من دست کم بالا شناختی که از الان وزارت صنعت دارم این نیست واقعا. اگر واقعا اینه بعد با ثابت شه دیگه. آقای خوشجدی میفرمودید.
اصلا شما ببینین همین قسمت نظارت مطلب بسیار مهمیه.
خب
اگر نظارت انجام میشد این اتفاقات نمیافتاد، یعنی این تمام این مسائل اینجور چیزا نبود. ایشون میگه نظارتی نیست. خب چرا اصلا نظارت نیست؟ پس چرا این سامانه رو اول رو انداختن الان نظارت نمی کنن؟ یا کار ناقصه یا بی تفاوتن. فرض کن تو دولت قبلی
بله.
یه اتفاق افتاد این سامانه شکل گرفت.
خب
آیا وزرای بعدی و مسئولین بعدی ملزم به اجرای اون هستن یا نیستن؟
و یا تکمیل اون حتی؟
آره تکمیل اون. که این کار اتفاق نیفتاده. وقتی نیفتاده دیگه چی کارش بکنید؟
بسیار خب آقای توصی فقط ما عدد بگید.
ببینید
چقدر
بین 30% زمانی که با عرض 4200 تومانی دو سال پیش عرضه میشد که کار اشتباهی هم بود،
که بعدش کردن نیمایی،
که بعد نیمایی شد الان با عرض آزاده.
خب
از 30% به طور کلی شما بفرمایید تا 300% این رانت وجود داشته.
نه 30% چقدر؟
30% قیمتی که عرضه میشود در بورس.
الان به چه قیمتی عرضه میشه و چقدر عرضه میشه؟
الان با عرض آزاد و ببینید تنها وزارت صنعت نیست، خود پتروشیمی ها هم در اینجا دست دارن، به خاطری که عرضه رو مهندسی میکنن و بازار در دستشون هست.
دوست.
الان نگاه میکنن که در یک هفته عرضه سلف میدن. عرضه سلف این است که امروز میفروشن پولش هم ظرف 24 ساعت تسویه میکنن، یک ماه بعد میدن، 15 روز بعد میدن، یک ماه و نیم میدن، سیر زود. این بازار رو تشنه میکنه برای تولید کنندگان.
آقای وزارت صنعت اینا رو روشن میکنه آقای توصی، یعنی وزارت صنعت میگه که آقا شما باید انقدر عرضه به داخل داشته باشید مثلا باقیشو صادر کنید. اینا این
بله.
عدد داره، اینا روشنه.
بله عرضه، ببینید عرضه هر هفته عرضه به نسبت هست.
خب
ولی وقتی که این مهندسی میشه اینا به بهانه های مختلف پتروشیمی ها عرضه رو کم میکنن یا سلف میفروشن یا خیلی ریزکاری های زیادی داره.
آخه مثلا میگن که کارخونه اوورهال بد بشه، فلان بشه، بهمان بشه. خب اینم سالی یه بار دو بار این کارو بکنن.
جناب راسخ بله ببینید یک تشکیلاتی مثلا مثل اروند، مثل قریر، مثل بندر امام،
خب
مثل اروند که تجهیزاتش به روز هست و بسیار سیستم پیشرفته ای داره و بالاترین تولید رو هم داره در
خب.
مواد پتروشیمی، این مگر میشه بدون برنامه اوورهال داشته باشه؟ یک کارخونه تشکیلات به این صورت یک بار در سال اوورهال داره، یه برنامه ریزی برای مواد خوراکیش داره، برای خوراکش داره. اینها ببینید این پتروشیمی ها یکی از مقصرهای اصلی پتروشیمی هستن. پتروشیمی یه مزیت اقتصادی کشور هست، داره خوراک به اصطلاح ارزان میگیره، از سوبسیدهای انرژی خیروت اعتباری استفاده میکنه و این مزیت باید به صنایع پایین دستی پتروشیمی هم منتقل بشه.
متشکرم آقای توصی. ما در گفتگو با مسئولان وزارت صنعت این موضوع رو حتما پیگیری میکنیم، چون تصور من حداقل این بود که جلوی رانت گرفته شده، پتروشیمی های کاغذی باطل شده مجوزشون و خیلی اتفاقات دیگه حالا شما و آقای خسروجیدی به عنوان فعالان این حوزه میفرمایید نیست، اما ما حتما پیگیری خواهیم کرد از وزارت صنعت این موضوع رو که چرا همچنان این رانت ادامه داره. خیلی ازتون ممنونم، براتون آرزوی موفقیت میکنم آقای طوسی. خدا حافظ.
متشکرم، خدا نگهدار.
جناب خسروجیدی از شما هم ممنونم، براتون آرزوی سلامت میکنم، ان شاء الله بهتر شده باشید. من پارسال